منطق سود و مرگ کارگران در فاجعه بندر رجایی. محمد رضا کریمی. همان گونه که در هر شهر یا منطقه صنعتی احتمال بروز حوادثی چون آتش سوزی وجود دارد، در بنادری مانند بندر رجایی نیز این احتمال یک واقعیت آماری و فنی تلقی می شود. چنین امکانی نه استثناء، بلکه بخشی از منطق فعالیت های پر ریسک در زیرساخت های بزرگ حمل و نقل و لوجستیکی است. به همین دلیل مجموعه ای از پروتکل های استاندارد و دستورالعمل های ایمنی برای مواجهه با این گونه بحران ها از پیش طراحی و تدوین می شوند تا در صورت وقوع حادثه آسیب های جانی و مالی به حد اقل برسند. با این حال آنچه در فاجعه اخیر بندر رجایی رخ داده نشان می دهد که این پروتکل ها صرفاً در سطح اسناد صوری و غیر عملیاتی باقی مانده و افزون بران در میان مدیران هیچ گونه آمادگی ذهنی، ساختاری و اجرایی برای فعال سازیشان وجود نداشته است. هرچند گاه به گاه مانورهایی با عناوین تمرین‌های آتش‌نشانی و اطفای حریق در بندر برگزار می‌شد، اما این مانورها از حیث طراحی، گستره پوشش و میزان واقع گرایی نه جامع بودن و نه کارآمد. اجرای چنین تمرین هایی به جای اینکه ابزاری واقعی برای سنجش آمادگی نیروها در مواجهه با بحران باشند، به یک نمایش اداری بدل شده بودند. در نتیجه، وقوع یک حادثه واقعی با ابعاد گسترده و پیچیده فراتر از افق ذهنی مدیران بندر قرار داشت و نشان داد که نه فقط در سطح عملیاتی، بلکه در سطح تصور مدیریتی نیز درکی واقع بینانه از مقیاس و پیامدهای چنین فاجعه ای وجود نداشته است. یکی از نکات بنیادی در تحلیل حوادثی از نوع آتش سوزی در بنادر، درک صحیح از مفهوم کالای خطرناک است. برخلاف برداشت عمومی، کالای خطرناک لزوماً به مواد منفجره محدود نمی شود، بلکه بر اساس نظام طبقه بندی بین المللی، این گروه شامل 9 کلاس اصلی است که برخی از آنها نیز به زیر گروه ها یا زیر طبقه های تخصصی تقسیم می شوند. شناسایی دقیق نوع کالای درگیر در حادثه، گام نخست برای ارزیابی ابعاد فنی و ایمنی واقعه است. بر اساس شواهد موجود، به ویژه بررسی رنگ و نوع دود منتشر شده در ویدئوهای ثبت شده توسط دوربین‌های نظارتی بندر، میتوان با احتمال بالا نتیجه گرفت که کالاهای درگیر متعلق به کلاس‌های دوم، سوم و چهارم، یعنی گازهای قابل اشتعال، مایعات قابل اشتعال و جامدات قابل اشتعال بودند. در مراحل ابتدایی حریق، دود سفید رنگ مشاهده شد که از نظر فنی میتواند دال بر تبخیر یا اشتعال ترکیبات گازی یا مایع باشد. با گسترش آتش، رنگ دود در کانون‌های دیگر آتش سیاه بود که غالباً نشانه سوختن ترکیبات جامد عالی و مواد مشتق از کربن است. این تغییر در رنگ و ترکیب دود نشان دهنده پویایی و گسترش حادثه از یک کلاس به کلاس دیگر کالای خطرناک است، وضعیتی که در صورت فقدان پاسخ سریع و مجهز می تواند به زنجیره ای از واکنش های ثانویه منجر شود. نکته اساسی این است که این کالاها از نوع خطرناک غیر منفجره بودند، چرا که اگر از طبقه اول یعنی مواد منفجره بودند، بیشک انفجار مهیبی در همون لحظه نخست رخ میداد. اما آنچه در تصاویر ثبت شده تنها آتش سوزی تدریجی و گسترش یابنده بوده که نشان می‌دهد با مواد منفجر مواجه نبوده ایم. پرسش اصلی این است که چرا چنین حادثه‌ای رخ داده؟ این نخستین حادثه جدی در محوطه‌های بندر رجایی و اطراف آن نبوده است. در سال‌های گذشته، در زمان‌هایی که نگارنده خود نیز در این محیط‌ها فعالیت می‌کرد، حداقل دو مورد مشابه ثبت شده بود که یکی از آنها در محوطه شرکت افق چکاد رخ داد. محوطه ای که به صورت تخصصی برای نگهداری کالاهای خطرناک طراحی شده و در تعریف آن دقیقاً به این کاربرد خاص اشاره شده است. پرسش مهمتر آن است که چرا این کالاهای خطرناک در محوطه سینا که مربوط به کالاهای معمولی است قرار داشته و چه کسی آن را به آنجا منتقل کرده است؟ پرسش را باید در پدیده ای به نام اظهارنامه دروغین یا اظهار خلاف واقع یافت. اظهارنامه ارائه شده برای کالا در اکثر موارد هیچ سنخیتی با ماهیت واقعی آن ندارد. هنوز به طور قطعی مشخص نشده است که کالای مذکور وارداتی بوده یا صادراتی، اما در هر دو صورت مسئولیت مستقیم متوجه صاحب کالا است، چرا که او موظف بوده است ماهیت کالای خود را به درستی اعلام کند و از آنجایی که این کار را انجام نداده مسئول مستقیم حادثه به شمار می آید. این گونه تخلفات مرتبط با حمل و انبارش کالاهای خطرناک ریشه در انگیزه های مالی و سودجویی صاحبان کالا دارد. از آنجا که این نوع کالاها به دلیل ماهیت پرخطر خود مشمول تعرفه های خاصی برای انبارداری، حمل و نقل و خدمات بندری می شوند، هزینه تمام شده آنها به مراتب بالاتر از کالاهای عادی است. از جمله می توان به هزینه های حمل و نقل ترمینال اشاره کرد که شامل جابجایی کانتینر از محوطه به کشتی یا بالعکس می شود و در مورد کالاهای خطرناک اغلب با الزامات ایمنی و لوجستیکی بیشتری همراه است. در نتیجه برخی صاحبان بار برای کاهش هزینه ها و بیشینه سازی سود از اعلام ماهیت واقعی کالای خود خودداری می کنند یا در اظهارنامه ها اطلاعات نادرستی را ثبت می کنند. در فیلم های منتشر شده از حادثه دیده می شود که کارگران از جمله اپراتورهای ماشینالات سنگین، رانندگان و کارگران بخش استافینگ که مسئول قرار دادن بار درون کانتینر هستند، هنگام آغاز آتش سوزی همچنان مشغول کار بودند و هیچ واکنش فوری و جدی نسبت به حریق نشان ندادند. این مسئله نشان دهنده عادی شدن چنین وقایعی در ذهن و تجربه روزمره کارگران است. در یکی از ویدئوها حتی مشاهده می شود که یک کارگر پس از شروع حریق به سمت وسیله نقلیه خود می رود یا وارد محوطه حریق می شود و در نهایت انفجاری رخ می دهد و تصویر قطع می شود. پدیده یادی انگاری حوادث و سوانه در میان نیروهای شاغل در بندر از جمله عواملی است که منجر به افزایش تلفات گردید. تا اینجا با دو روند همزمان و به شدت متداخل مواجهیم. نخست، تلاش صاحبان کالا برای کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل، انبارداری و خدمات تخصصی مرتبط با کالاهای خطرناک و دوم، انتقال مستقیم فشار این فرایند سودمحور به نیروی کار، به ویژه کارگرانی که در خط مقدم عملیات بندری قرار دارند. این کارگران در شرایطی کار می کنند که باید بر اساس پروتکل‌های بین المللی و ملی ایمنی، آموزش‌های تخصصی در زمینه شناسایی و حمل کالاهای خطرناک، پیشگیری از حوادث و واکنش در شرایط اضطراری دریافت کرده باشند. اما واقعیت موجود فاصله ای عمیق با این الزامات دارد. چنانچه در آغاز نیز اشاره شد، مدیران بندر به عنوان کنترل کنندگان هنگام مواجهه با پرسش‌های پیرامون چنین فجایعی معمولاً به وجود پروتکل‌های رسمی اشاره می‌کنند و حتی گزارش‌های مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها ممکن است به آموزش‌هایی برای شمار محدودی از پرسنل، مثلاً 10-12 نفر اشاره داشته باشند، اما در واقعیت بخش بزرگی از کارگران درگیر در فعالیت‌های روزانه اسکله هرگز چنین آموزش‌هایی را دریافت نکردند و عملاً در برابر خطرات ریز و درشت بی‌دفاع هستند. شمار زیادی از نیروی کار در بندر رجایی به ویژه کارگران بلوچ فاقد مدارک شناسایی رسمی نه در سیستم‌های ثبت نیروی انسانی درج شدند و نه از هیچ گونه پوشش قانونی، بیمه‌ای یا آموزشی برخوردارند. این کارگران که در موقعیتی به شدت آسیب پذیر به کار گرفته می شوند، در عمل از کوچکترین حمایت‌های نهادهای رسمی نیز محروم ماندند. در فاجعه اخیر نیز این بحران خود را نشان داد. پس از فاجعه نه تنها امکان شناسایی و پیگیری وضعیت این کارگران دشوار بود، بلکه حتی پس از حادثه نیز تلاش برای ثبت و احراز هویتشان با موانع جدی مواجه گردید. در پی وقوع آتش سوزی اخیر، شماری از فعالان کارگری و همکاران این کارگران کوشیدند با جمع‌آوری اطلاعات از بستگان و آشنایان فهرستی از اسامی قربانیان احتمالی را تهیه کنند. اما این اقدام با مقاومت و مداخله ساختاری شرکت‌های درگیر در عملیات بندر روبرو شد. برخی از این شرکت‌ها با اتکا به روابط و نفوذ خود نه تنها از انتشار اطلاعات جلوگیری کردند، بلکه حتی اقدام به انتقال و پنهانسازی کارگران آسیب دیده از محدوده بندر نمودند تا از دید رسانه‌ها، نهادهای بازرسی و حتی خانواده‌های قربانیان پنهان بمانند. این اقدامات نشان داد که با نوعی پنهانکاری سازمان یافته مواجه هستیم که با ترکیب منافع اقتصادی، خلاء قانونی و غیبت نهادهای مستقل کارگری بستری برای حذف روایت‌های واقعی از فاجعه فراهم کرده است. در چنین شرایطی نه تنها عدالت برای قربانیان بی‌معنا می‌شود، بلکه امکان تکرار چنین فجایعی در آینده به طرز نگران کننده ای افزایش می‌یابد. در پی حادثه اخیر، برخی رسانه‌ها کوشیدند بار مسئولیت را صرفاً متوجه نهادهایی نظیر سپاه پاسداران کنند، اقدامی که اگرچه در چارچوب ساختار قدرت ایران قابل تحمیل است، اما در اینجا بیشتر به منزله یک تاکتیک انحرافی عمل کرد تا روی کردی برای افشای حقیقت. تمرکز این رسانه‌ها بر نهادهای نظامی در حالی صورت گرفت که نقش بازیگران اصلی در بروز فاجعه نادیده گرفته شد. شرکت سینا که مدیریت بخشی از عملیات بندری در اسکله رجایی را بر عهده دارد، پس از وقوع حادثه مدعی شد که از ماهیت کالای خطرناک موجود در کانتینر اطلاعی نداشته است. این ادعا در شرایطی مطرح شد که این شرکت بر مبنای رویه‌های رایج بارچینی، امکان نظارت و ارزیابی بصری یا سیستمی بخشی از محموله‌ها را دارد. به بیان دیگر، دست کم سطحی از کنترل‌های اولیه برای شناسایی کالای خطرناک قابل اجرا بوده، اما به دلیل بی‌تفاوتی مدیریتی یا عادی‌سازی ریسک، این اقدامات انجام نشده است. این بی‌تفاوتی را نیز باید در چارچوب منطق سودآورانه حاکم بر عملکرد شرکت‌های از این دست درک کرد. اعلام رسمی کالای خطرناک مستلزم انتقال آن به محوطه‌های ایمن و تخصصی نظیر انبارهای مجموعه افق چکاد است. چنین اقدامی برای شرکت سینا به منزله از دست دادن مشتری و کاهش سود است. بنابراین، نسبت به کالا از خود سختگیری نشان نداده و نادیده گرفتن خطر به تدریج در فرهنگ سازمانی این شرکت نهادینه شده است. با وجود این، برخی از کارگران این شرکت‌ها در برابر این روند مقاومت کردند. مواردی ثبت شده که در آنها برخی نیروهای مسئول حتی با اتکا به تلاش شخصی اقدام به بررسی محتوای مانیفست ها و اظهارنامه ها کردند. اما زمانی که کالایی به طور سازمان یافته و تعمدی با مشخصات جعلی اظهار می شود، حتی دقیق ترین کارکنان نیز امکان شناسایی خطر را از دست می دهند. در چنین ساختاری مسئولیت از بالا به پایین منتقل می شود، اما ابزار تشخیص و پیشگیری از خطر عمدن از سطوح میانی و عملیاتی سلب شده است. فاجعه بندر رجایی برآمده از چارچوبی است که بر پیوند ارگانیک میان سرمایه و صاحبان آن، دولت و منطق سود بنا گردیده است. این چارچوب در خدمت بازتولید منافع طبقاتی حاکم بوده و کار ویژه آن نه اجرای پروتکل‌های ایمنی یا تضمین مسئولیت پذیری نهادی، بلکه توجیه عملکرد کارفرمایان، تسهیل انباشت سود و پوشاندن بحران‌های ناشی از آن است. در سال‌های اخیر، یکی از برجسته‌ترین تجلیات این ساختار در قالب سیاست موسوم به مقررات زدایی یا حذف کنترل‌های نظارتی بروز یافته است. این سیاست که در پوشش شعارهایی چون رفع موانع تولید یا تسهیل فضای کسب و کار پیش برده شده، عملاً به کنار گذاشتن تدریجی بخش مهمی از استانداردهای ایمنی و بازرسی منجر گردیده است. در نتیجه، اجرای ضعیف یا سوری پروتکل‌های ایمنی در بنادری چون رجایی، بیش از آن که ناشی از خطاهای فردی باشد، محصول همین سیاست‌گذاری کلان است که نظارت را به مانعی برای انباشت سرمایه تقلیل داده است. با این حال، تحلیل انتقادی نباید به دام تقلیل گرایی بیفتد و کل مسئله را صرفاً به فاعل سیاسی واحدی مانند جمهوری اسلامی به شکل جدا از عوامل برسازنده آن، یعنی بخش‌های مختلف سرمایه‌داری، نسبت دهد. شرکت‌های بیمه، رده‌بندی، محوطه‌دار، بازرگانی و سایر اجزای درگیر در بخش خصوصی در عمل برسازنده همین حاکمیت سیاسی هستند، چرا که با دریافت راند، حذف نظارت و بهره برداری از نیروی کار بی‌دفاع همزمان از ساختار حاکم بهره مند می‌شوند و به مشروعیت آن یاری می‌رسانند. در جلسات رسمی و انجمن‌های صنفی، این شرکت‌ها ممکن است از مشکلات ساختاری انتقاد کنند، اما در عرصه عملی با امضای قراردادها، مشارکت در پروژه‌ها و همراهی با تصمیمات کلان به تثبیت همان وضعیت کمک می‌کنند. رابطه میان سرمایه‌دار خصوصی و دولت در اینجا رابطه ای رقابتی نبوده و رابطه ای هم افزا و باز تولیدگرانه است. پرسش مکرر افکار عمومی مبنی بر اینکه چرا چنین فجایعی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته کمتر رخ می‌دهد، تنها با مقایسه سطح حادثه پاسخ نمی‌گیرد، بلکه باید به تفاوت در شیوه مواجهه با بحران توجه داشت. در بسیاری از نظام‌های سرمایه‌داری متروپول از جمله ایالات متحده، ساختار سیاسی با هدف حذف مشروعیت خود و کنترل افکار عمومی گاه ناگزیر از تحمیل هزینه‌هایی بر سرمایه‌داران می‌شود. هزینه‌هایی که در قالب الزام به رعایت استانداردهای دقیق، آموزش‌های هدفمند و بازرسی‌های مستقل اعمال می‌شوند. این هزینه‌ها اگرچه در کوتاه مدت سنگین هستند، اما از روی دادن فاجعه‌های بزرگتر در آینده جلوگیری می‌کنند. یکی از نمودهای تلخ و قابل تأمل در مواجهه نمایشی با بحران، نحوه مدیریت رسانه‌ای به عنوان نمونه‌ای آشکار از استفاده ابزاری از فاجعه به جای افشای حقیقت است. در شرایطی که پیشتر حتی ورود کارکنان شرکت‌ها پس از پایان تاریخ کارت ورودشان به اسکله با محدودیت مواجه می‌شده، مشاهده گردید که برخی افراد صرفاً به دلیل برخورداری از شهرت مجازی یا دنبال کننده های فراوان در شبکه های اجتماعی مجوز ورود به منطقه اسکله را دریافت کردند. این حضور نه با هدف اطلاع رسانی مسئولانه یا روایتگری انتقادی، بلکه در خدمت نوعی بازنمایی تحریف شده از فاجعه بود. بازنمایی که مخاطب را از علل ساختاری بحران دور می کرد و نوعی آرامسازی کاذب افکار عمومی را هدف گرفته بود. این چهره ها که با برچسب هایی چون سلبریتی اینستاگرامی شناخته می شوند، در قالب تصاویر، ویدئوها و روایت های شخصی شده، حادثه را به تجربه ای فردی و احساسی تقلیل دادند، تجربه ای که عملاً جای تحلیل نهادی و پرسش از مسئولیت ساختارهای قدرت و سود را گرفت. این وضعیت بازتاب نوعی مصرف رسانه‌ای بحران است که در آن فاجعه به محتوایی برای مصرف هیجانی، تولید کلیپ و ارتقای برند شخصی بدل می شود. افزون بر این، روایت‌های منتشر شده از سوی صفحات محلی اینستاگرامی، کانال‌های تلگرامی و منابع شبه رسمی نه تنها از افشای ابعاد واقعی بحران ناتوان بودند، بلکه نقش مستقیمی در تطهیر مسئولیت مقصران اصلی نیز ایفا کردند. در قالب این روایت‌ها، فاجعه نه تنها به مصابه پیامد سیاست‌های مقررات زدایانه، رهاسازی ایمنی یا بهره‌کشی ساختاری از نیروی کار تحلیل نشد، بلکه به یک سوء تفاهم اجرایی و خطای فردی نیز فروکاسته شد. این رویکرد عملاً همراستا با روایت رسمی و حکومتی ای عمل کرد که در آن ساختار اقتصادی سیاسی موجود نه تنها مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، بلکه از طریق تقلیل بحران به خطای موضعی مشروعیت خود را بازتولید می کند. در واقع آنچه در اینجا شاهد آن بودیم شکلی از تحریف سازمان یافته بحران بود، روندی که در آن رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، سلبریتی‌های مجازی و حتی برخی نهادهای روابط عمومی در کنار یکدیگر عمل کردند تا توجه عمومی را از پرسش‌های بنیادین به حاشیه برانند. تا زمانی که روایت فاجعه توسط کسانی شکل می‌گیرد که خود بخشی از منطق سرمایه‌داری نمایش و مناسبات بازتولید نظم هستند، نه تنها حقیقت بلکه امکان اصلاح ساختاری نیز به حاشیه رانده می‌شود. ضرورت بازگشت به روایت‌های مقاوم، مستقل و ساختار شکن بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. افزون بر آن، نباید از نقش بخشی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور، اعم از چهره‌های مشهور و سلبریتی‌های ریز و درشت غفلت کرد. این گروه نیز با انتشار روایت‌های مبهم و گاه تعمدن گمراه کننده در منحرف ساختن افکار عمومی سهمی ایفا کردند. برخی با طرح این ادعا که حادثه در نتیجه حمله هوایی اسرائیل رخ داده یا محوطه منفجر شده متعلق به نهادهای نظیر سپاه پاسداران بوده است، فضای تحلیلی را به سوی سناریوهایی سوق دادند که صرفاً بر حذف یک فاعل سیاسی متمرکز بود. گویی با پایان جمهوری اسلامی تمام اشکال بحران، فاجعه و استثمار نیز به پایان خواهد رسید. این گونه روایت‌ها بی آنکه ساختارهای عمیق‌تر قدرت، مناسبات سرمایه‌دارانه و اقتصاد سیاسی فاجعه را مورد پرسش قرار دهند، تصویری سطحی از ریشه‌های بحران ترسیم می‌کنند. این نوع تحلیل که ساختار را در وجود حاکمیتی فرو می‌کاهد و سرمایه‌داری نئولیبرال را بی‌نام و بی‌چهره رها می‌کند، در عمل نه تنها راهی به سوی رهایی نمی‌گشاید، بلکه خود به باز تولید آگاهی کاذب می‌انجامد. بنابراین باید همزمان با افشای نقش سرکوبگرانه دولت و نهادهای نظامی بر پیوند ساختاری میان حاکمیت و منطق سرمایه تأکید کرد. اگر این پیوند دیده نشود، حتی در غیاب جمهوری اسلامی همان منطق سود، بی حقوقی و بی ثباتی می تواند در چهره ای دیگر باز تولید شود. مسئله نه صرفاً جایگزینی یک فاعل با فاعلی دیگر، بلکه گسست از مناسباتی است که پیش آمد فاجعه را به یک امکان دائمی بدل کردند. فاجعه در ساعت 12:05 ظهر شنبه همزمان با آغاز هفته کاری در ایران به وقوع پیوست. در آن ساعت تقریباً تمام افرادی که در محل حضور داشتند، کارگران بخش خدمات و کارگران فعال در اسکله بودند. در نتیجه، تمامی آسیب‌های مستقیم و تلفات انسانی ناشی از این حادثه تنها متوجه کارگران، از کارمندان دفاتر گرفته تا کارگران بدون شناسنامه و فاقد پوشش حقوقی، اپراتورها و رانندگان ماشین‌آلات سنگین شد. تمامی کاستی‌ها و شکست‌های نهادی، از حذف پروتکل‌های ایمنی گرفته تا نبود آموزش تخصصی، به زیان کارگرانی تمام شد که هیچ گونه ابزار حفاظتی، بیمه‌ای یا حقوقی برای مواجهه با بحران در اختیار نداشتند. در مقابل، صاحبان سرمایه اگرچه ممکن است بخشی از کالا یا سرمایه خود را در جریان حادثه از دست داده باشند، اما جانشان در معرض خطر قرار نگرفته است. نهایتاً برای آنان مسئله نه به مرگ، جراحت یا بی‌نام‌ونشان ماندن، بلکه به کیفیت پوشش بیمه‌ای یا اختلال در زنجیره تأمین ختم می شود. تأسف بارتر آنکه برخی از صاحبان بار در گفتگوهای غیر رسمی یا محافل اقتصادی از وقوع حادثه ابراز رضایت کردند، چرا که یکی از رقبای تجاریشان آسیب دیده و در اجرای تعهدات خود دچار مشکل شده است. این رویکرد نشان دهنده عمق بحران اخلاقی در مناسبات سرمایه‌دارانه ای است که سود را بالاتر از جان انسان‌ها می نشاند. دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 مصادف با 12 مه 2025، منتشر شده در شماره 5 از سری دومه روزنامه.